أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله نه بحث از اعتبار یا عدم اعتبار موالات در صیغه نکاح بود. عرض کردیم چند دلیل بر اعتبار موالات قائم شده، سه یا چهار دلیل را ذکر کردیم و البته گفتیم یکی از این دو دلیل بازگشت به دیگری میکنه و شاید دلیل مستقلی قلمداد نشه. خب در مقابل بر عدم اعتبار موالات هم چند دلیل ذکر کردند. این ادله ضمن این که به دنبال اثبات موالات، اثبات عدم اعتبار موالات در صیغه نکاح است، اشکال بر ادله اعتبار هم محسوب می شود. حالا ما این ادله رو ذکر می کنیم که عرض کردم ضمن این که دلیل بر عدم اعتبار، اشکال به ادله اعتبار هم محسوب می شود. دلیل اول این است که به طور کلی عقد عبارت از یه امری است که به التزام نفسانی و اعتبار نفسانی برمیگرده و اگر هم ما مسئله صیغه و ایجاب و قبول را معتبر می‌دانیم، به اعتبار این است که لفظ مبرز اون اعتبار نفسانی است. پس حقیقت عقد و معاقده همون التزام و اعتبار نفسانی است. مثلا زوجه اعتبار می کند که زن اون مرد بشه، زوج اعتبار می کند که شوهر این زن بشه. این یه امر درونی است، ملتزم شدن و حقیقتا انشاء همین ملتزم شدنه، منتها این باید یه جوری ابراز و اظهار بشه و لفظ تنها نقش آشکار کننده و ابراز کننده و اظهار کننده اون التزام درونی و اعتبار نفسانی محسوب می شود. اگر اما میگیم عقد و اطلاق بر این دو لفظ می کنیم، اطلاق بر این ایجاب و قبول می کنیم، به اعتبار این است که این دو لفظ یعنی الفاظ ایجاب و قبول حاکی و مبرز اون اعتبار درونی و التزام نفسانی هستن. پس اگر حقیقت عقد عبارت از این دو التزامی است که با هم مجموعاً عقد را تشکیل میدن، فصل و جدایی و فاصله افتادن باید بین این دو التزام ملاک باشه، نه بین دو لفظ. این ظاهر سطح اون عمق و ریشه است، بین ریشه ها نباید فاصله بیفته. خب میایم سراغ اون التزام ها. اگر التزام اول وجود داره و اعراضی از اون صورت نگرفته، کماکان به قوت خودش باقی است تا زمانی که التزام دوم بیاد. خب این معاقده محقق میشه، یعنی من ای ایجاد نمیشه. اگر از این شخص سوال بکنن آیا هنوز بنا داری زن این مرد بشی؟ میگه بله. قبلا مثلا انشاء کردی، اعتبار کردی که زن این مرد باشی، آیا این انشاء و اعتبار هنوز به قوت خودش باقی است؟ میگه بله. خب اگر التزام دوم که از ناحیه مرد است به این ملحق بشه، این عقد کامله. البته لفظ میخواد، اما فاصله افتادن بین دو لفظ مهم نیست. مثلا امروز زن میگه زبج تو که نفسی، انشاء میکنه، اعتبار میکنه و التزام به زوجیت در خودش ایجاد میکنه. حالا فردا این مرد بگه قبل تو، تا مادامی که این زن اعراض نکرده از اون التزام و اعتبار نفسانی، مشکلی ایجاد نمی کنه، به شرط اینکه التزام دوم هم محقق بشه. حالا اگر بین اینها عرض به حضور شما بین اون لفظی که میخواد مبرز التزام باشه فاصله باشه، اون منعی ایجاد نمیکنه. تنها در صورتی مشکل ایجاد میشه که قبل از التزام طرف دیگر اولی از التزام خودش رویگردان بشه. خب اگر این حاصل شد، پس کأنه بین این دو التزام ارتباط و علقه ای ایجاد نشد. حین وجود الالتزام من الاول باید التزام ثانی تحقق پیدا بکنه. اما اگر التزام اول دیگه از بین رفت، به این معنا که اگر از زن بپرسن آیا حاضری همسر این مرد، یعنی اون التزامت رو هنوز بهش پایبندی، بگه نه، دیگه التزام دوم اگر زمینه بشه فایده ای ندار. پس ببینید طبق این استدلال فاصله بین دو لفظ اهمیتی نداره، ولو یه فاصله طولانی. اون چه مهمه این التزام و اعتبار نفسانی که به اون زمیمه بشه التزام دیگری، و البته خب لفظم مبرز اونها. پس توالی و پی در پی آمدن این دو لفظ مهم نیست، مهم اینه که عقد صدق بکنه، و صدق عقد در این فرض هم وجود داره. اگر دو التزام تحقق پیدا کنه، التزام قابلیت استمرار داره، این ممکنه یه هفتم ملتزم باشه، هنوز مثلا ابراز هم کرده باشه، لفظ یک لحظه تحقق پیدا میکنه و تمام میشه. صوت لفظ عبارت از صوت، این یک لحظه تحقق پیدا میکنه و تمام میشه. اما التزام باقی است، قابلیت بقا داره. تا زمانی که این باقیه و ملتزم از اون رویگردان نشده، چنانچه التزام دوم هم محقق بشه، اینجا عقد صدق میکنه، ولو یه فاصله طولانی بین الفاظ ایجاب و قبول تحقق پیدا کنه. اون بین این دو التزام ارتباط به وجود بیاد. خب این عرض به حضور شما یک دلیل که حالا مرحوم آقای خویی به این دلیل اشاره کردن، البته دیگران هم گفتن، نه اینکه حالا ایشون فقط فرموده باشه. کتاب و نکاح جلد 33 صفحه 145. ببینید این دلیل درست نقطه مقابل دلیل اول یا دوم قائلین به اعتبار. اونا میگفتن اگر فاصله بیفته بین الفاظ ایجاب و قبول، هیئت اتصالیه به هم میخوره، چون عقد بر مجموع ایجاب و قبول صادقه. اگر فاصله بیفته بین ایجاب و قبول، دیگه صدق عقد نمیکنه. ایشون در مقابل اون دلیل میفرماید صدق عقد به هیئت اتصال، به بقای هیئت اتصالی بین الفاظ نیست، به ارتباط بین الفاظ و بیفاصله بودن الفاظ نیست. صدق عقد و معاقده برمیگرده به ارتباط بین الالتزامین، چون اصل عقد اون التزام درونی است و باقی موندن اونها. الفاظ صرفا مبرز اعتبار و التزام درونی هستند. درست در نقطه مقابل میگه ولو در جایی که موالات وجود نداشته باشد، عنوان عقد و معاقده صدق میکنه. این دلیل در مقابل اون دلیل و هم عرض با او دقیقاً ادعای صدق داره. البته دلیل دوم هم که تقریبا عرض کردیم برمیگرده به دلیل اول، با ذکر مواردی مثل استثناء، اقرار و امثال اینها میخواست بگه در همه اینها مسئله قرینیته. استثناء اگر با فاصله ذکر بشه طبیعتاً یه ظهور دیگری برای کلام شکل میگیره. اگر در اقرار مثلا استثنای خورده از مستثنامن فاصله بگیرد، قهرن اون ظهوری که در جمله اول بوده به قوت خودش باقی است و مقر به مفاد همون جمله اخذ میشه. خب بعد میخواست بگه در اینجا هم مسئله قرینه و ذوالقرینه است. اگر متکلم یه جمله ای رو بگه و قرینه ای بر مراد خودش نسب نکنه، این کلام منعقد میشه، تمام میشه، ظهور پیدا میکنه. اما اگر قرینه بیاد با هم ذکر بشن، یه ظهور دیگری پیدا میشه برای کلام. اگر ایجاب ذکر بشه و فاصله بیفته بین ایجاب و قبول، اینجا ظهور در عقد پیدا نمی کنه. دلیل اول و دوم تقریبا همین بود. خب حالا آیا دلیل قائلین به عدم اعتبار قابل قبول یا نه؟ ببینید، بر مبنای مستدل که حقیقت انشاء و عقد را همون اعتبار نفسانی مبرزه می داند. شاید این سخن چندان دور از واقعیت نباشه، اما اگر ما حقیقت عقد را ایجاب و قبول بدانیم، بگیم عقد عبارت است از ایجاب و قبول، خود این لفظین را به عنوان سبب در نظر بگیریم، طبیعتاً نمیتوانیم بین اینها فاصله طولانی بیندازیم. یعنی موالات عرفی باید معتبر باشه. ببینید، یه وقت ما میگیم عقد، منظورمون عقد سببی است. یه بار میگیم عقد، منظورمون عقد مسببی است. منظور از عقد سببی یعنی همین الفاظ ایجاب و قبول. منظور از عقد مسببی یعنی همون اعتبار نفسانی، همون التزام، نوعاً در صدق عنوان عقد این اطلاق اول مد نظره، عقد سببی. وقتی میگن عقد، صیغه عقد، صیغه نکاح، بیشتر نظر به الفاظ ایجاب و قبول دارن و قهرن الفاظ ایجاب و قبول چنانچه ارتباط و اتصال بین اونها باشد عنوان عقد صادقه. اما اگر این هیئت اتصالیه به هم بخوره، این ارتباط بین این دو برقرار نشه، فاصله طولانی بیفته بین ایجاب و قبول، دیگه ما نمیتونیم اطلاق عقد و صدق عقد و معاقده را داشته باشیم. اصولا عقد تا لفظ نباشد اثری ندارد. اگر ما قائل به اعتبار لفظ شدیم و اون را سبب دانستیم و اصطلاحاً عقد را ناظر به همون عقد سببی دانستیم، به نظر میرسه باید به موالات بین ایجاب و قبول ملتزم بشه. بالاخره عرف اگر ایجاب را میشنوه قبول را هم بشنوه و این دو با هم نقش خودشون را ایفا کنن و سببیت داشته باشن در عرض به حضور شما اونچه که اثر و نتیجه عقده، مسبب خودشون رو ایجاد بکنن. چون قطعا مسئله التزام درونی بدون الفاظ در انشاء کافی نیست. ما قبلا هم این رو گفتیم. حالا اینکه حقیقت بحث چیه، حقیقت انشاء چیه، اون حالا بماند، اما مهم این است که تا این الفاظ نباشن اثری حاصل نمیشه. حالا اگه این الفاظ بینشون فاصله افتاد، اونم یه فصل طولانی، یه عرف این را، این قبول را ناظر به اون ایجاب نمیداره. بنابراین دلیل اول قائلین به عدم اعتبار ناتمامه. دلیل دوم استشهاد به بعضی موارد مثل بیع و هبه است، به این معنا که ما میبینیم در بیع بین ایجاب و قبول گاهی فاصله میفته و در این حال این عقد را همه قبول میکنن و اثر برش مترتب میکنن و صدق عقد بر اون میشه. مثلا میگن در گذشته، حالا این شاید بیشتر اتفاق میافتاد، یک کسی مکتوب میکرد صیغه ایجاب را در نامه مینوشت و این رو ارسال میکرد برای شهر دیگر که خریدار صیغه قبول را اجرا بکنه. خب این وقتی نامه میرفت دست اون شخص میرسید و او قبل تو را میگفت یا مکتوب میکرد، این از دید همه عقد بیع به اصطلاح صدق میکرد. اینجا این به عنوان عقد محسوب میشد. یا مثلا در هبه، خب این زیاد اتفاق می افتاد، یه کسی از یه شهری به شهر دیگر برای دوستش مثلا هدیه‌ای می فرستاد و اون را هبه می کرد. خب این فاصله زمانی که این هدیه به دست دوستش برسد، این هیچ وقت مانع بطلان این هبه نبود. اگر بخوایم بگیم موالات معتبر است، باید بگیم پس این هبه ها، این بیع ها که به این طریق واقع میشه همه باطله، در حالی که هیچ کس اینها رو باطل نمیداند. پس دلیل دوم در واقع یک قیاس استثنایی است که اگر قرار باشد موالات بین ایجاب و قبول معتبر باشه، پس باید بسیاری از بیع‌ها و هبه‌ها باطل باشه. لکن این هبه‌ها و بیع‌ها باطل نیست، پس معلوم میشه موالات هم معتبر نیست. این میشه قیاس استثنایی. و توضیح دادم که کدام قسم از بیع‌ها و هبه‌ها درش بین ایجاب و قبول فاصله افتاده اما در این حال صحیح دانسته شده و عنوان عقد برش صادق بوده. اینم دلیل دوم. اما این دلیل هم لعل محل اشکال باشه. چرا؟ ببینید، اولا این موردی که حالا در این به اصطلاح مسئله بی گفته شد، این در واقع انشاء عقد به صورت کتابت نه لفظ، درسته؟ حالا اونم یک قسمی از الفاظ وجود کتبیه، اما ما وقتی میگیم لفظ یعنی همین صوتی که از دهان خارج می شود. ما اینجا بحثمون در مورد انشاء عقد نگاه با الفاظ، و موردی را که در بی گفته شد اینجا پای وجود کتبی در میان، اینکه با کتابت انشاء بشه. خود این نخه محل بحثه، این محل بحث است که آیا انشاء بی مثلا آیا با کتابت جایز یا نه. این خودش محل بحث. این که شما میفرمایید بله، یه وقتی که انشاء میکنن عقد را و بیع را، بعد این رو در کاغذی مینویسند به عنوان گواهی شهادت، این فرق میکنه با اینکه اصل انشاء به وسیله کتابت باشه. فرض اینه که لفظی گفته نشده، میگه این انشاء کرده با کتابت، این رو فرستاده برای دیگری. بر فرض هم اساساً این باشه که با لفظ انشاء کرده باشه و به وسیله نامه خبر اون رو داده باشه، خب این باز همون مشکلی که ما در پاسخ به دلیل اول گفتیم را داره. اگر منظور وجود کتبی باشه، خب اینجا کسی لقائل ان یقول که این وجود کتبی از بین که نمیره، این باقی است، از وقتی که رو کاغذ می نویسد تا زمانی که به دست اون شخص برسه این وجود کتبی موجوده، به خلاف لفظ که یک لحظه از دهان خارج میشه و تمام میشود. این وقتی رو کاغذ می نویسه این که انه باقی است، اون زمانی هم که او رو کاغذ قبل تو را می نویسد، پس اتصال بین قبل تو و ایجاب فراهم شده. اما لحظه ای که این چشش به زوج توکه میفته که رو کاغذ نوشته شده، این هم همونجا می نویسه قبل تو، پس ارتباط و اتصال از بین نرفته. این در صورتی است که بگیم اصلا پای لفظی در کار نباشد. پس در مجموع مسئله کتابت، بنابر این که ما انشاء با کتابت را به وسیله نوشتن را کافی بدانیم، خب این لطمه ای به این ارتباط یا به تعبیر دیگر اتصال نمیزه. اصلا ممکنه اینجا لقائل ان یقول که اگر این ملاک باشه پس موالات موجوده، یعنی این وقت دیگه نمیتونه دلیل بر عدم موالات باشه، چون موالات و کل شیئن به حسبه. خب موالات یه صیغه ایجابی که روی کاغذ نوشته شده با صیغه قبولی که بعداً میخواد رو همین کاغذ نوشته بشه به این است که در این مکتوب بین اینا فاصله نیفت. پس باز ممکنه کسی بگوید اگر پای این استدلال در میان باشه این موجبه، یعنی مدعا رو ثابت نمی کنه، این که موالات معتبر نباشه رو ثابت نمی کنه. این راجع به مسئله بی. راجع به هدیه، خب اونجام تارتن این هدیه در قالب رسمی با عقد میخواد واقع بشه و اخرى به فعل. اگر پای عقد در میان باشه، یعنی او باید بگه وهب تو، اون شخص دیگر هم بگوید قبل تو. حالا اگر این به صورت کتبی باشه میشه مثل مسئله بی، فرقی نمی کنه. اما اگر اساسا هبه به صورت معاتاتی و فعلی صورت بگیره، نه در قالب وهبتو و قبلتو، خب اینجا قهرن نفس ارسال هدیه به سوی اون شخص میشه ایجاب، اون تا ایجاب فعلی نه قولی. زمانی که به دست اون میرسه و اون این را قبض میکنه میشه قبول فعلی. پس چون پای فعل در میانه، ارسال یا ایصال در مقابل قبول، پس باز اون هیئت اتصالی باقی است. فتحصل مما ذکرنا کله، که دلیل دوم هم نمیتواند این امر را ثابت کنه. دلیل سوم هم بله آره دیگه، این عرض کردیم، بله عرض کردیم، این دلیل بر عدم اعتباره. اما ما اینو پاسخ دادیم، گفتیم این دلیل هم کارایی ندارد. نه
حالا از این از
مومی فرست
برای شما،
خب عرض کردیم، گفتیم که اگر مسئله معاتات در میان باشه، هم در بی هم در هبه، که اصلا از بحث ما خارج میشه، این دیگه به درد استدلال نمیخوره، چون بحث ما در عقد و انشاء لفظیه نه فعلی. ما داریم از چی بحث میکنیم؟ موضوع بحث ما اعتبار الموالات بین صیغه الایجاب و صیغه القبول. اگر این بیع و هبه که در کلام مستدل ذکر شده معاتاتیش منظور باشه، که اصلا از بحث خارج، به درد استدلال نمیخوره. اگر وجود کتبی منظور باشه، به این که تو نامه بینویسد و انشاء را با کتابت ترتیب میده، چه در بی چه در هبه، خب این هم عرض کردیم خود این که آیا انشاء به کتابت جائزه یا نه محل بحثه، و برفرض که جائز هم باشه، بنابر مبنایی هم که قائل به جوازه، اگر بخوایم عرض به حضور شما سخن بگیم، باز اینجا متفاوت با لفظ. وجود کتبی از نظر قابلیت بقا با لفظ کاملا متفاوته، لذا نمیشه این موارد را به عنوان نقض بر این شرط ذکر کرد. اینم دلیل دوم. دلیل سوم که حالا وقت گذشته میمونه برای فردا. Thank you.